خب سوریه همینطور، در واشنگتن دی سی موزه تاریخ رو که برید اون بخش سوریه به شما میگه که اونجا چه خبر بوده و از اینها از کجا اومدن.
بله.
آستان بخت و نصر رو در تاریخ ما میدونیم، اما واقعیت جغرافیایی با این مرزهایی که امروز وجود داره این یه چیز مسئولیه. اون شاماتی که گفته شد اشاره کردم امروز مورد توجه این گروه خود همین انتخاب اسم برای هر کسی که در منطقه کوچکترین آگاهی از این جنایت تاریخی غربی ها داره برای اون پرجاذبه است.
دقیقاً.
با اسمش یه مقدار زیادی از آدم ها رو به طرف خودش جذب. یه موقعش که یه کسی میگه جبهه النصره داریم، جبهه النصره، یه موقعی که القاعده، یه موقع میگه که داعش، دولت اسلامی عراق و شامات. میگه انگوش بذاره به حساس ترین رگ منطقه، میگه ما داریم دنبال اون گذشته پر افتخاری که این غربی ها از ما گرفتند هستیم، از ملت به ما بپیوند. حالا این تبارشناسی رو من ادامه میدم. این اسمشون
بله
بعد از 11 سپتامبر و مسئله اتفاقی که افتاد و مطرح شدن هرچه پر سر و صدا تر بن لادن، تشکیل گروه القاعده و بعد از بیرون آمدن از ابو مصعب زرقاوی از دل القاعده تا اینکه کسی دیگری به نام ابو عمر بغدادی که اینا همه در رابطه با هم بودند، اینا هم ابو مصعب کشته شد در حمله آمریکایی ها و هم ابو عمر کشته شد تا میرسیم به یه آخوندی مفتی به نام ابو بکر بغدادی که در دانشگاه بغداد درس الهیات هم خونده.
بله.
یعنی چراغ با دزدی، دزد با چراغ، یعنی خیلی وارده این مسائل رو، هم تاریخ رو و هم مذهب رو خوب میشناسه. ارتباط اتفاقا ابو عمر بغدادی با این ابو بکر هم در همین رابطه بود که به عنوان مفتی باهاش برخورد داشت، ولی اونها کشته شدن و این برجا موند. نکته دیگه این که این آدم خودش از زندانیان آمریکایی‌ها در عراق بوده در دوران پس از 2003 که اون کشور اشغال شد. این نکته به شدت پر اهمیت. خط رو کشیدم از بن لادن، القاعده، ابو مصعب، ابو عمر، بعد ابو بکر که در زندان در عراق در زندان بود. از زندان بیرون اومده، به مجردی که از زندان بیرون اومده بلافاصله تبدیل شده به یک چهره به شدت خشن و متعصب و انتقام جو. ولی حالا من یه خود پیش عقبتر میرم.
بله.
من بدون این که بگم مدیریت به ویژه 8 ساله گذشته در عراق فاجعه بار بوده که حتی خیانت بار بوده، بدون این که خطاهای دولت مالکی رو چشم پوشی بکنم، میخوام به این نکته توجه کنم که بدونیم که به علت این که اصرار میشه که این مسئله به شدت کوچک دیده بشه و در همین حد چند نفر وحشی خونخوار درم میان برخورد بشه، دقیقا همین نکته است که میخوام.
بله، نکته مهمی. بله.
نکته اینه که اصلا اینا رو کی ساخت؟
بله.
اصلا اینا چرا ساخته شدن؟ داستان از چه قرار بود؟ وقتی که به این پاسخ بدیم خیلی چیزا برای ما روشن میشه. حتی جلوتر از این که به اینجا برسیم، نکته اینجاست. الان بحثی که در کنگره و در کاخ سفید مطرحه و مصاحبه‌ای که اوباما کرد که بالاخره گفت که بعد ما 200 نفر مشاور به عراق فرستادیم و عملیات نظامی انجام خواهیم داد، ولی نیروی زمینی درگیر نیروی رزمنده به اونجا نخواهیم فرستاد. همین حالا این نکته مطرحه، چرا به جای اینکه بگیم این بیرون آمدن نیروها از عراق باعث شد که زمینه چنین حوادثی پیش بیاد، چرا نمیخوایم به این بپردازیم که اصلا این نیروها چرا به عراق رفت؟
بله
این نکته است. بگیم شما اگر این نرفته بودید اونجا، اگر اون کشور رو اشغال نکرده بودید، آیا چنین اتفاقاتی میافتاد؟ بیگمان چنین اتفاقاتی نمیافتاد. بیگمان ژئوپلیتیک منطقه 100% و ژئوپلیتیک جهان امروز شکل دیگری میداشت. اگر چنین اتفاقی نمیافتاد، آیا این مرداب وحشتناکی که هر روز میکروب‌های تازه‌ای در اونجا رشد میکنن، آیا اصولا به وجود میمد؟ مسئله این هست که یک کشوری اگر هم مرزهاش مصنوعی بوده و قلابی بوده، ولی عرق تاریخی چند هزاره ای داره. یادمون هست که صدام حسین داشت کاخ بخت و نصر رو میساخت.
بله.
یعنی این تفکرات و این باورها در اونجا وجود داشته. این کشور تبدیل شد به یک ویرانه. به گزارش رسمی 192,000 نفر، به گزارشی که چند دانشگاه از جمله جورج واشنگتن یونیورسیتی دادن حدود 660,000 نفر، به روایت سازمان‌های دیگه حدود بالای 1,000,000 نفر از جمعیت عراق، مردم عراق، و با درصد بالایی از غیر نظامیان کشته شدند. 4-5 میلیون نفر عراقی آواره کشورهای مختلف و بیابانها شدند. این کشور حیثیتش لکدار شد، لگدمال شد. حتی قبل از اینکه این حمله انجام بگیره، در دوران نیمه دراز مدتی که از جورج بوش پدر به کلینتون رسید ادامه پیدا کرد، یادمون هست که رمزی کلارک، دادستان کل آمریکا در زمان جیمی کارتر، در سفر دراز مدتی که به عراق کرد اون زمان و برگشت، گزارش داد نزدیک 500,000 کودک به خاطر نبودن شیر و شیر خشک و امکان شیر دادن مادر و نبود بهداشت و دارو مردند، کشته شدند. خب این ملت اینها رو کشیدند. و بعد در دوران اشغال در زمینشون اشغال شده، همه جا خون بوده، همه جا ویرانی، بمب، ترور، آدم دزدی بوده، قتل عام در فلوجه بوده، همه اینها رو شاهد بودن. و بالاتر از همه ابو غریب. من وقتی که بررسی میکنم که چرا اینایی که اینطور راحت تسلیم شدن و فرار کردن از جلوی اینها و میفهمن که کشورشون در حال در احتمال چندپارچه شدن هست، چرا اینا ارث ملی نشون ندادن، بلافاصله به این میرسن. وقتی که گزینشی نگاه میکنیم، اول صحبتم اشاره کردم که بعضیا به دلیل کینه‌ای یا بیزاری یا مخالفتی که دارن فقط از اون زاویه نگاه میکنن. همین الان در تحلیل‌های مختلف داریم میبینیم گنده کردن خشونت و وحشیگری این داعشی‌ها هر روز با شاهد هست. عکسای نشون داده میشه، یا بعضی وقتا میگن مواظب قلبتون باشید این عکس‌ها رو نگاه میکنید، یا اینکه از این قسمت ما سایه انداختیم که شما حالتون خراب نشه، ولی بدونید که خیلی فاجعه است. این بیرحمی ها دل همه رو تکون میده. واقعیت این است که دیدنش واقعا آسیب به بدن، به روان انسان میزنه. درست. ولی من یه سوال میکنم، میگم مگه بیرحمی چند جوره؟ یا میشه یه بیرحمی خیلی بد باشه و ما ابتشم بد بگیم و یه بیرحمی هیچ اشکال نداشته باشه ما راحت از کنارش بگذاریم هم به عبرو نیاریم. خیلی راحت میتونیم یه نگاهی در ذهنمون به عکسایی که از ابو غریب پخش شد نگاه بندازیم. واقعا اون عکسایی که حدود 4-5% بیشتر همه نبود، چون تعداد چند هزار عکس در کنگره در مجلس نمایندگان نشون دادن و چند نفر بعد از دیدن از جلسه محرمانه بعد در کنگره آمریکا وقتی که اینها دیدند اومدن بیرون گفتن ما گریه کردیم چون خودمون نمیتونستیم بگیریم. البته فشار زیاد شد که به خاطر اینکه اسناد عمومی باید منتشر بشه ولی منتشر نشد. همونا که ما دیدیم، همونا که الان یادمون هست، اون دختر جوان قلاده سگ به گردن یک زندانی عراقی که لخت مادرزاده انداخته اونو 4 دست و پا تو سالن میبره و میخنده. خب اون تلی که از گوش درست کردن زندانی ها همه دخت همه روی هم ریختن، درست مثل این که لاشه گوسفند و 7-8-10 سال رو هم ریخته باشن. اینی که برق رو بازوی دختر همراه با مرد بیاد به حالت تناسلی زندانی ببنده و یا وادار کنن به هم تجاوز کنن، وادار کنن جلوی همدیگه خود ارضایی بکنن، اینا خیال میکنیم کم چیزیه؟ واقعا این بیرحمی ها رو ما چگونه راحت از کنارش میگذاریم؟ مگر نه اینکه میدونیم که این بیرحمی میآفرینه؟ مگر نه اینکه میدونیم که این اتفاقات که میفته واکنش های خطرناک و وحشتناک در پی خواهد داشت؟
بله.
از این گذشته مگر نه اینکه وقتی اینا رو میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته و میتونیم بفهمیم که این خشونت وحشیگری عادی میشه، روتین میشه. والا اونا کردن. یادمون هست در داستان کهریزگ اون بچه ها که اومدن بیرون دانشگاه گفتن که اونایی که ما رو میزدن میگفتن که واسه تون یک ابو غریب بسازیم که اون ابو غریب جلوی این هیچ نباشه. یعنی همین، یعنی تو که مدعی شماره یک جهان بودن، اول بودن جهان هستی که دموکراسی رو به جهان یاد میدی و میخوای به اعمال کنی، برقرار بکنی، تو که میخوای ملت رازی بکنی، تو که درس اخلاق به همه جهان میدی وقتی ابو غریب داشته باشی، شهریزکی ها همون کار رو میکنن که کردن.
بله دقیقا.
حتی حدها جای دیگه هم این اتفاق میفته در کشورهای مختلف جهان. دیگه تو در قزاقستان نمیتونی بگی که چرا بطری استعمال میکنی به زندانی سیاسی. یکی از کارهایی که در زندان پایگاه باگرام افغانستان گزارش شد در نیویورک تایمز مخصوصا اومد اینه که زندانی که لختش کردن و دستاش از پشت بستن به رو روی زمین انداختن، اونجا تو چاله مسترا سر شیشه کوکاکولا رو انداختن توی مدفوع. این زندانی به حالت دستای از پشت بسته باید بخزه و بره اونجا دهنشو بکنه و تا داخل قازورات و سر کوکا رو بیاره بیرون. و وقتی که این گزارش میشه در نیویورک تایم چاپ میشه، در سردار کرمی رو هم یه توالت میکنن در زندان در اوین، در مؤمنی رو هم یه توالت رو میکنن. خب این اتفاقات در اونجا افتاد.
بله.
عقب تر من میرم نگاه میکنم میگم واقعا اصلا این رابطه میخوندم مکاتباتی که پیامهایی که بن لادن با ابو مصعب داشته، ابو مصعب با بقیه داشته و پیامهای اخیر ایمن الظواهری با این همون ابوبکر بغدادی داشته، به اینا توجه کردم از خودم میپرسیدم خود حسن بن لادن از کجا اومد؟ کیسا؟ طالبان کیسا؟ در صحبت‌های گذشته یکی دو بار، شاید بیش از یک بار، من به اون مسئله که ویرژینسکی صریحاً اعتراف میکنه اشاره کردم، که میگه بعد ما این مجاهد پروری رو کردیم 6 ماه قبل از اینکه تانک‌های شوروی وارد کابل بشن.
بله دقیقاً.
ناصر 79 میگه 6 ماه جلوتر وقتی هم این کار رو شروع کردیم، من به پرزیدنت کارتر گفتم که با این کاری که ما داریم میکنیم زمینه رو برای ورود نظامی شوروی فراهم میکنیم.
بله.
6 ماه بعد وقتی که اونها آمدن، من یه نوت نوشتم برای پرزیدنت، نوشتم که خب حالا وقتشه که ما تکیه بدیم، بشینیم و تماشای ویتنام روس‌ها رو در کابل بکنیم.
بله.
این به اون درد.